بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه یک شنبه در زندان اوین اعدام شدند. رئیس جمهوری برزیل گفت در مذاکرات اتمی با ایران تمام گزینه ها مد نظر قرار می گیرد. یک کمیسیون فرعی مجلس شورای اسلامی لایحه تأسیس استان البرز را تصویب کرد. ساعت 12 بامداد دوشنبه. سلام بر شما. 30 ثانیه است که وارد سحرگاه 20 اردیبهشت ماه شدیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا. در این یک ساعت هم همکارانم مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو تهیه کردن که جزئیاتش رو بعد از خبرها با هم مرور میکنیم. مثل همیشه با چند دقیقه خبر شروع میکنیم که نوشین سید حسینی آماده است برای ارائهشون. نوشین.
ممنونم آزاده. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که 5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه یک شنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. اعدام شدگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی و مهدی اسلامیان گزارش شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نامبردگان به اتهام شرکت در آنچه عملیات تروریستی خوانده شده، از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی در شهرهای مختلف ایران به اعدام محکوم شده بودند. این اتهامات از سوی متهمین رد شده بود. مدافعان حقوق بشر تاکنون بارها صدور حکم اعدام برای فعالان سیاسی را به شدت محکوم کردند. سازمان‌های حقوق بشری مختلف در چند سال گذشته بارها بیانیه‌هایی را در اعتراض به حکم فرزاد کمانگر صادر کرده بودند. رئیس جمهوری برزیل در آستانه سفر به ایران اعلام کرد تمام گزینه‌ها برای دستیابی به راه حلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مد نظر قرار می‌دهد. لوئیزا ایناسیو لولا دا سیلوا در گفتگو با روزنامه اسپانیایی الپاییس که روز یکشنبه منتشر شده گفت می‌خواهم تا دقایق آخر هر گونه امکانی برای دستیابی به یک توافق با رئیس جمهوری ایران را امتحان کنم. برزیل همراه با ترکیه در هفته‌های اخیر تلاش کرده تا توافق برزمین مانده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مبادله سوخت هسته‌ای را احیا کنند تا مسئله تحریم‌ها علیه تهران متوقف شود. هفته گذشته آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که با پذیرفتن پیشنهاد برزیل برای میانجیگری در برنامه هسته‌ایش در صدد وقت‌کشی است و اعلام کرد که این کشور به تلاش‌های خود برای اعمال تحریم‌های تازه بر ضد تهران ادامه خواهد داد. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه تأسیس استان البرز در این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراها گفت در جلسه روز یک شنبه این کمیسیون لایحه تأسیس استان البرز بررسی و کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب رسید. وی افزود در صورت تصویب نهایی این لایحه استان البرز متشکل از 3 شهرستان کرج، نظرآباد و ساوج بلاغ و بخش‌های مرتبط با آنها تشکیل می‌شود. یک فرمانده پلیس ایران اعلام کرد بیش از 2000 نفر که در 45 روز گذشته در ارتباط با مواد مخدر صنعتی دستگیر شده بودند به دلیل خلأ قانونی آزاد شدند. حمیدرضا حسین آبادی با اشاره به آزادی این بازداشت شدگان به دلیل آنچان را خلأ قانونی خواند اضافه کرد اگر این خلأ قانونی برطرف نشود وضعیت کشور در این رابطه بدتر خواهد شد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود همواره یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به شمار می رود ولی به رغم قوانین بسیار سخت گیرانه در ارتباط با مواد مخدر میزان قاچاق و مصرف این مواد سالانه رو به افزایش بوده است. بر اساس مصوبه عصر یکشنبه هیئت دولت جمهوری اسلامی، مراکز دولتی و آموزشی در تهران روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده تعطیل اعلام شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، دلیل این تعطیلی برگزاری اجلاس گروه 15 در تهران و همچنین ایام فاطمیه ذکر شده است. گروه 15 کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که سابقه حضور طولانی در جنبش عدم تعهد را نیز دارند.
نوشین سید حسینی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو ارائه می کرد. ترجمه مجله نیمه شب رادیو فردا. وکیل فرزاد کمانگر، یکی از اعدام شدگان صبح یک شنبه، میگوید اعدام او غیر قانونی بوده.
دستگاه قضایی دستگاه ضعیفیه که اصولاً برخورد جنایی سیاسی داره، به تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیرد که مقوله قانونیه.
آمار اعدام در جمهوری اسلامی ایران همچنان رو به افزایش است. چرا ایران یکی از کشورهایی در صدر فهرست کشورهای اعدام کننده قرار داره؟
به لحاظ سیاسی و از نظر ایجاد رعب و وحشت در مردم احتیاج به اعمال مجازات اعدام داره.
در اعتراض به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین، تظاهرات خودجوشی در شهر کلن در آلمان شکل گرفت.
این دقیقه یاد این 5 کسانی که امروز جمهوری اسلامی به زندگی اونا پایان داد سقوط خواهیم کرد.
در بخش دوم مجله نیمه شب تکرار برنامه صدای دیگر رو میشنویم، صدای زنان از رادیو فردا. اگه بیدار هستید و میتونید همچنان با ما همراه بمونید تا 55 دقیقه دیگه. همونطور که در خبرها شنیدید، روز یک شنبه 4 مرد و 1 زن جوان در ایران اعدام شدند. اعدام این 5 نفر بدون اطلاع وکلای مدافع و خانواده این زندانیان سیاسی انجام شد، اقدامی که از نظر حقوقی خلاف قانون محسوب میشه. خلیل بهرامیان، وکیل مدافع فرزاد کمانگر، یکی از این اعدام شده ها، در گفتگویی با همکارم حسین قویمی با تاکید بر این موضوع میگه که پرونده فرزاد کمانگر در مرحله ارائه به دادگاه تجدید نظر بوده. آقای بهرامیان به رادیو فردا میگه بعد از ظهر یک شنبه از اعدام موکلش فرزاد کمانگر با خبر شده.
من ساعت حدود 10 و خورده صبح به من یه تلفن شد که مورد تردیدم واقع شد. من خودم رفتم به مراجعی که میباید میرفتم، مثل اجرا احکام دادگاه انقلاب، که اونجا سوال کردم، گفتم پرونده پیش ما نیست، ما خبر نداریم. از اونجا رفتم به مراجع دیگه و در نهایت حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر رفتم به دفتر دادستانی کل کشور که ببینم که درخواست من برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر در جهت اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب چه شده. گفتن که هنوز پرونده به اینجا نرسیده، در حالی که تا این پرونده رسیده نمی شد، از هیئت تشخیص حکم تایید نمی شد یا نقض می شد، نمی باید این پرونده اجرا می شد، چون این حق قانونی متهم بوده و پرونده باید به دادستان کل کشور فرستاده می شد که این کار صورت نگرفته. این حکم اجرا شده.
آقای بهرامیان، علاوه بر مواردی که شما شمردید، به شما و حتی خانواده فرزاد کمانگر هم اطلاع نداده بودند که قراره ایشون رو اعدام کنند. آیا این از نظر حقوقی قانونی است؟
ببینید، اصولا من بارها اعلام کردم دستگاه قضایی دستگاهی است که میبایستی بر طبق قانون به مسائل رسیدگی کنه و دستگاه قضایی دستگاه ضعیفیه که اصولا این دستگاه ازم برخورد جنایی سیاسی داره و تنها چیزی که مورد توجه قرار نمیگیره در این دستگاه مقوله قانونیه و این دستگاه توسط دلالانی کرده و این مشکلاتی است که دستگاه قضایی داره در ایران.
آقای بهرامیان، به گفته برادر فرزاد کمانگر، مهرداد کمانگر، با رادیو فردا که گفتگو کرده، میگوید برخی از مقام‌های قضایی و از جمله دادستان گفتند که فرزاد بیگناه بوده. چطور یک فرد بیگناه اعدام میشه اصولا؟
ببینید، مسئله‌ای که هست اینجا عرض کردم، دستگاه قضایی یه دستگاهی است که فعلا دست از ماجراجوها و تندروها هست قرار داره و این دستگاه خودسرانه برخورد میکنه، برخوردهای فردی داره، اصولا به مقولات قانونی مثل اجرای اصل 168 قانون اساسی باید در جرایم سیاسی و مطبوعاتی هیئت منصفه باشه، دادگاه علنی باشه و رعایت نمیشه. و خیلی جالب توجه این که پرونده‌های من بسیار ضعیف و اصلا قابل مقایسه با پرونده‌های سیاسی مطبوعاتی نیستن، توسط 5 قاضی رسیدگی میشه و دادگاه‌های سیاسی مطبوعاتی که مقوله تفکر انسان و انسان و موجودیت انسان و اصالت انسان هست، با یک قاضی که معلوم نیست چقدر اطلاعات قضایی داشته باشه، اطلاعات اجتماعی داشته باشه، آیا بتونه چقدر در قضاوت خودش صحیح عمل کنه و برخورد جنایی نداشته باشه، با یک قاضی رسکی میشه و رأی صادر میشه و سرنوشت یک انسان، مرگ یا زندگیش به توسط این قاضی انجام میشه و در نهایت نتیجهش هم میبینیم که اعدام‌های پشت سر هم است.
فرزاد کمانگر یکی از اتهاماتش ارتباط با گروه پژاک است. شما که وکیل ایشان بودید آیا میپذیرید که فرزاد کمانگر با گروه پژاک مرتبط بوده؟
به هیچ وجه هیچ گونه دلیلی وجود نداره. حتی مأمور بازجو یعنی مأمور اطلاعات پیش من و فرزاد در زندان که نشسته بودم صریحا اعلام کرد که ما با تحقیقاتی که به عمل آوردیم فرزاد تو این برنامه‌ها نبوده. به فرزاد واقعیت قضیه اینه که حتی یک ایپسیلون دلیل به این که چون این کاری صورت داده باشه اصلا عضویت داشته باشه وجود نداره و تنها دادگاه بر اساس گزارش مأمورین اطلاعات اولیه رأی صادر کرده و دادگاه رسیدی که قضایی نکرده، اما دستورات امنیتی رو در بدرام که داده شده اونها رو منطبق با مواد قانونی کرده و در ظرف 6 تا 10 دقیقه محاکمه که واقعا برای من با 42 سال کار وکالت یه چیزی وحشتناکی بود، این محاکمه انجام شد تموم شد و خیلی راحت سطح قضیه هم اومد.
خلیل بهرامیان در مورد اعدام موکلش فرزاد کمانگر به سوالات حسین قویمی جواب میداد. فرزاد کمانگر معلمی بود که در کردستان به اتهام همکاری با گروه پژاک بازداشت شده بود و صبح یکشنبه اعدام شد. اما باز هم در همین زمینه در اعتراض نسبت به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین، شامگاه یکشنبه تظاهرات خودجوشی در شهرهای مختلف اروپایی برگزار شد، از جمله در شهر کلن در آلمان. همکارم که در این حرکت اعتراضی حضور داشته برای ما گزارشی تهیه کرده، شهرام میریان.
این تجمعی بود از یه بار فشار حادثه فاجعه‌بار امروز به ناگهان برگزار شده. یک دقیقه یاد این 5 انسانی که امروز جمهوری اسلامی به زندگی اونا پایان داد سکوت خواهیم کرد.
در اعتراض نسبت به اعدام فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان، یک حرکت اعتراضی استراری در شامگاه یکشنبه در یکی از میدانهای اصلی شهر کلن آلمان برپا شده. این 5 تن بیگناهند و مسببان اعدام آنها باید محاکمه شوند، از جمله نوشته‌هایی است که در دست شرکت کنندگان دیده میشه. در فراخوان این تظاهرات هم اتهام‌های تروریستی که از سوی مقام‌های قضایی ایران به این 5 تن اعدامی زده شده پوچ و بی‌معنا ذکر شده. در اینجا من میکروفون رادیو فردا رو جلو میبرم و نقطه نظر های شرکت کنندگان در این تظاهرات رو که عکس‌های اعدام شدگان در سرگاه روز یکشنبه رو در دست دارند جویا میشن.
جمهوری اسلامی از وحشت و ترسی که از مردم داره، از جوانا داره، کمانگر رو امروز اعدام میکنه و جرمش این هستش که بمب داشته. بمب ماهاییم، ما بمب پای منفجر نشدیم.
ما از حزب کمله کردستان ایران اومدیم برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و برای اعتراض به اعدام و اخیر این 5 زندانی که 4 نفرشون از کردستان ایران بودن.
به باور شما چرا این 5 تن رو ناگهان و یک باره اعدام کرد؟
به دلیل اینکه می‌خواستن به نوعی یه زهر چشم از مبارزات در جنبش اخیر مردم ایران بگیرن.
من می‌بینم که شما هم شال سبزی بر گردن انداختید و دیدم که طناب‌های اعدام رو میان شرکت کنندگان در این تظاهرات پخش می‌کردن.
چون تأسف هم دردی با خانواده‌ان کسایی که امروز بیگناه بودن و به دار آویختنشون و هم دردی با دوستان خردمون. اینجا که می‌بینید اینجا از همه احزاب وایسادن، خواستیم اتحاد خودمون رو نشون بدیم که هر چی بشه ما هم از این وقت پشت بچه‌ها هستیم و هیچ وقت تنهاشون نمیذاریم.
به نظر من شخصا به دلیل اینکه 22 خرداد نزدیک هستش، رژیم می‌خواد تمام فعالای سیاسی و مردم رو بترسونه و از بیرون اومدن اونها برای 22 خرداد جلوگیری بکنه.
من می‌بینم که شما هم یک تابلوی در دست گرفتید، آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران.
امروز 5 نفر بیگناه ناگهانی به قتل رسوندن. خوشحالی از یه طرف که تمام مردم ایران همگی با هم، همگی متحد علیه دیکتاتور، و این نشون دهنده اینه که موقع سقوط اینا رسیده. و همینطور که در ایران جنبش سبز نشون دهنده یک آزادی مشخص برای دموکراسی و آزادی در در ایران.
شما؟
جمهوری اسلامی به بنبست رسیده. اینا آخرین نفس‌های جمهوری اسلامی. اگر اینا نور می‌دیدن توی برنامه‌های خودشون اینجوری قلقم نمی‌کردن. نور نمی‌بینن.
خب شما هم از جوانان سبز هستین، در منطقه غرب آلمان در این تظاهرات شرکت کردید.
هر ایرانی بایستی در همچین تجمعی باشه. ما می‌خوایم با بودن خودمون در این تجمع نشون بدیم که ضد اعدام هستیم در ایران و برای آزادی زندانیان سیاسی اینجا دور جمع هستیم که به دنیا نشون بدیم ما این رژیم رو نمیخوایم.
من میبینم که شما یک تناب دار برگردن آویخت.
به خاطر اینه که امروز 5 نفر از جوانای ایران رو اعدام کردن، پخش شدن این تنابای دار به نشونه همین اعدام این بچه‌ها.
اون چیزی که مسلمه اینه که دنیا نباید فراموش بکنه که چیزی به نام نقض گسترده حقوق بشر در ایران حرف اول رو میزنه و نه مسئله هسته‌ای.
رژیم جمهوری اسلامی هرچه پایگاهش در میان مردم تضعیف میشه به خشونت عریان پناه میبره و ماندگاری خودشو در نابود کردن استعدادها، جوانها، سرکوب زنان، این سیاست بن‌بست و روزی این بن‌بست خواهد شکست.
خبر ناگوار اعدام 5 زندانی سیاسی که همه فعالین سیاسی را در خارج کشور قطعا در داخل شوکه کرد. این شروع دیگه برای اعدام جمعی زندانیان سیاسی، هدفش هم ترسوندن مردم، راهپیمای آینده خرداد ماه که مردم بترسونه و کردها را هم مجبور که تو خونه ها بشن. این زمینی که برای ما فاجعه بسیار بزرگی، در اینها ما را این مصمم میکنه که باید از خانه ها بیاییم بیرون، باید در خیابان ها در خارج داخل به مبادله برخیزیم.
با تشکر از شما به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که همزمان با تظاهرات شهرکن، تظاهرات مشابهی هم همینک در برابر کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر فرانکفورت برپاست و همینطور شامگاه امشب هم دروازه معروف براندنبورگ در شهر برلین شاهد تظاهرات مشابهی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شهرام میریان در تظاهراتی بود که به شکل خودجوش در شهر کلن برگزار شده در اعتراض نسبت به اعدام 5 نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین. باز هم در مورد اعدام، در ایران آمار اجرای حکم اعدام روز به روز افزایش پیدا می کنه. تنها در 2 روز گذشته جمهوری اسلامی 11 نفر رو پای چوبه دار فرستاده. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارش خودش نگاهی داره به روند تصاعدی صدور و اجرای حکم اعدام در ایران.
ایران همچنان در صدر جدول است. صدر جدول اعدام و استفاده از این مجازات به عنوان ابزاری سیاسی. پس از ایران، چین و سودان در رده های دوم و سوم جدول قرار دارند. از زمستان 1387 تا زمستان 1388، یعنی تنها در طول یک سال، بیش از 388 نفر در ایران اعدام شدند و این یعنی تعداد اعدام شدگان حتی از تعداد روزهای سال هم بیشتر بوده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در جریان حوادث پس از 10 دور انتخابات ریاست جمهوری نیز 112 مورد اجرای حکم اعدام در ایران به ثبت رسیده است. شنبه گذشته هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اعدام 6 نفر با عنوان قاچاقچی در تهران خبر داد. همه اینها اما پس از انتشار خبر اعدام 6 تن از زندانیان سیاسی که روز یک شنبه 19 اردیبهشت ماه در تهران به دار آویخته شدند، نگرانی‌های بیشتری را درباره شرایط داخلی ایران دامن زد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، در تحلیل افزایش چشمگیر آمار اعدام‌ها در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
اگر بهانه این باشه که میزان جرم و جنایت رو به افزایشه و بنابراین برای مبارزه با جرم و جنایت چاره‌ای جز اعمال مجازات اعدام نیست، با توجه به اینکه این سیاست بیش از 3 دهه است که در ایران شکست خورده و روز به روز آمار جرم و جنایت به تصدیق قوه قضاییه رو به افزایش بوده، بنابراین سیاست با شکست مواجه شده. ولی چرا جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه میده؟ به خاطری که به لحاظ سیاسی و از نظر ایجاد رعب و وحشت در مردم احتیاج به اعمال مجازات اعدام داره.
در همین حال نگاهی به توزیع جغرافیایی اشخاصی که در ایران و در یک سال گذشته با حکم اعدام بالای دار رفتند کافی است تا دریابیم جمهوری اسلامی حساسیت ویژه‌ای بر روی قومیت‌های گوش و کنار ایران به نمایش گذاشته است. اما چرا؟ عبدالکریم لاهیجی تحلیل می‌کند:
در خوزستان، در بلوچستان، در کردستان متاسفانه اعمال مجازات اعدام بیش از سایر مناطق ایران. هر زمانی که دولت جمهوری اسلامی نمیتواند برای درخواست‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پاسخی رو ارائه بده، متاسفانه تنها وسیله رو ارعاب، ایجاد وحشت و بنابراین مجازات سنگین و از جمله مجازات اعدام میبینه.
محاربه فساد فلعرض و در چند سال گذشته اقدام علیه امنیت ملی، اینها عناوین مجرمانه غیر شفاف و کلی است که در پرونده اعدام شدگان این روزها میتوان جستجو کرد. از عبدالکریم لاهیجی درباره وجاهت حقوقی این عنوانها پرسیده ایم.
این عناوین هیچ گونه اعتبار حقوقی نداره. اینها چیزایی است که از توی کتابهای فقهی کشیدن بیرون و بالاتر از همه این که میدونید از 1954 ما میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی رو ایران پذیرفته، بنابراین تعهد بین‌المللی ایرانه و در ماده شیش این میثاق پیش بینی شده که مجازات اعدام نمیتواند اعمال بشه مگر درباره جنایات بزرگ. و کیست نداند که این اعمالی که در جمهوری اسلامی به عنوان اعمال مجوز مجازات اعدام ذکر میشه هرگز جزء تعریفی که در علم حقوق بهش میگن جنایات بزرگ مشمول اون تعریف نمیشه.
در همین حال محمد سیفزاده، حقوقدان و از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در تعریف حقوقی محاربه به رادیو فردا میگوید:
حتی بر طبق قانون محاربه به جرمی گفته می شود که فرد یا افرادی دست به اسلحه ببرند برای ایجاد ارعاب و ترس و هراس مردم و سلب آزادی مردم. می بینید اینجا صحبت از مردم هست.
محمد سیفزاده همچنین دلایل افزایش اعدام در جمهوری اسلامی را این چنین بررسی می کند:
باید در قوانین غیر متناسب خودمون جستجو کنیم، یکی هم در نگرش قضات بمون. در مورد قانون به نحو عجب و غریبی مجازات بسیاری از جرائم در قانون مجازات اسلامی اعدام گذاشته شد که خب این نه با علم منطبق است، نه با روز منطبق است و نه حتی به اعتقاد من با شرع مقدس. اما نگرش قضات هم جنبه دیگه از قضیه هست. من تا آنجا که در جریان محاکمات هستم میبینم قضات هدفشون اصلاح مجرم نیست، بلکه انتقام از مجرم هست.
تهران که پس از انتخابات ریاست جمهوری هنوز روی آرامش به خود ندیده، این روزها و در نتیجه افزایش صدور و اجرای احکام اعدام ملتهب‌تر از پیش به نظر می رسد.
فهیمه خضر حیدری در گزارشی نگاهی داشت به روند تصاعدی صدور و اجرای حکم اعدام در ایران.
حالا چهار تا خط و خاشاک یک کاری می کنن؟
بند سیر باره بدعت‌های غیر قانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بعضی از شنونده‌های رادیو فردا بعد از شنیدن خبر اعدام 5 زندانی سیاسی در صبح یکشنبه در زندان وین در مورد این موضوع واکنش نشون دادن.
خواستم بگم امروز روز خیلی غمگینیه برای من. خواستم تسلیت بگم به خانواده های این 5 عضوی که در زندان اوین به اعدام شدن و همچنین افرادهای دیگه تو زندانهای دیگه. تعجب آوره که این همه دست و گلهای ایران داره به باد میره و مردم دست رو دست گذاشتن و منتظر کسی هن که براشون کاری بکنن و مقصر رو من دولت ها نمیدونم، مقصر رو مردم میدونم.
سلام، فرح هستم از آلمان زنگ زنم. فقط میخوام بگم لعنت به جمهوری اسلامی، لعنت لعنت که اینجور بیگناه رو میکشن، لعنت.
از اینکه 5 نفر مفتد فعل از اعدام شده اند خوشحالم. روز نوبت اعضای رادیو فردا هم میرسد.
ضمن تسلیت به خانواده های این 5 فرزند برومند ایران زمین، باید بگم که خامنه ای، احمدی نژاد و سران حکومت جمهوری اسلامی به خاطر داشته باشید که در آینده ای نه چندان دور تیرهای کمانگرمان را به قلبتان خواهیم کوباند. به امید اون روز.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
باز هم در مورد اعدام های یک شنبه صبح، شبانگاه یک شنبه پلیس فرانسه چند صد نفر از معترضین رو که در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گرده هم اومده بودن بازداشت کرد. یکی از بازداشت شده ها نوشابه امیری، روزنامه نگار ایرانی هست که ساعتی پیش با همکارم حسین قویمی گفتگو کرد.
امروز به خاطر اعدام 5 هموطن گردمون در واقع یک تجمع خصوصی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه تشکیل شد. بسیار مسالمت آمیز بود. شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای داده می شد و بعد البته روی در و دیوار سفارت هم نوشته شد همین کلمات. اما یک حرکت خشنی صورت نگرفت، ولی بعدا نیروهای پلیس آمدن. مدار زیر فکر بود 2300 نفر بودن و بعد با اتوبوس‌های مختلف بچه ها رو دستگیر کردن. ما الان در سومین اتوبوسی هستیم که پر از دستگیر شدگان هست و یک بقیه یه تعداد دیگه رو هم چند تا چند تا در وانت‌های بردن و الان ما رو میبرن به سمت یک جایی در پاریس که نمیدونیم کجاست.
خانم امیری، نپرسیدین، کسی نپرسید که به چه علتی، به چه اتهامی دستگیر میکنن این افراد؟
معمولاً پلیس چه دلیلی نمیپرسه که چرا، ولی این حرکتی بود که در واقع چون بدون مجوز بود قاعدتاً مطابق همون وظیفه کلی پلیس عمل کردن. ولی به هر حال بچه ها با دادن شعارها و با چسب عکسایی که فرزاد کمانگر و شیرین علمان‌الله روی جاهای مختلف و همینطور صحبت با کسی که رد میشدن اینها توضیح دادن که ما به خاطر چی گرده هم اومدیم. ضمن این که در میون ما تعداد زیادی توریسته، یعنی توریست امریکایی هست، توریست اسپانیولی هست که اینو وایسته بودن رو تماشا میکردن، در واقع همه رو گرفتن و آوردن.
الان همه افرادی رو که به عنوان اعتراض جلوی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گرد اومده بودن گرفتن، گذاشتن توی اتوبوس و قراره که شما رو به کجا ببرن؟ خبر داریم؟
من فقط میبرن به یک کمیساریای پلیس، اونجا در سوال جواب میکنن که چه اومدیم و از اینجور حرفا و اسم و رسم میپرسن و قاعدتا بعد از این بوده که آزاد میکنن.
نوشابه امیری، روزنامه نگار ایرانی بود که با همکارم حسین قویمی صحبت میکرد در مورد تجمع ایرانیان در مقابل ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس که باعث شده بود پلیس تجمع کنندگان را دستگیر کنه. اما دقایقی پیش ما با خبر شدیم که افراد بازداشت شده بعد از ثبت نام و نشانیشون توسط پلیس بدون هیچ قید و شرطی آزاد شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و آخرین گزارش بخش نخست مجله نیمه شب. روز یک شنبه اعلام شد که حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، برای گفتگو با باراک اوباما و بقیه مقام‌های ارشد دولت آمریکا راهی واشنگتن شده. در کابل، زلمای رسول، وزیر خارجه افغانستان، گفته که یک هیئت عالی رتبه متشکل از دست کم 10 وزیر دولت، رئیس جمهوری این کشور رو در سفرشون به آمریکا همراهی می‌کنن. نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن، جزئیات بیشتری داره از اهداف این سفر.
خبرگزاری آلمان از قول وزیر امور خارجه افغانستان گزارش داده است که سفر حامد کرزای به آمریکا 4 تا 5 روز به طول خواهد انجامید، ولی در واشنگتن نسبت به مدت اقامت رئیس جمهور افغانستان و همراهانش اشاره‌ای نشده است. با این حال آنچه روشن است، گفتگوهای مهمی است که آقای کرزای با رئیس جمهور و دیگر شخصیت‌های عالی رتبه دولت آمریکا پیرامون بازنگری پیمان استراتژیک بین دو دولت که در سال 2005 میلادی به امضا رسیده و نیز مسائلی چون مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت افغانستان با تقویت نیروهای مسلح این کشور انجام خواهد داد. تقویت توان دفاعی نیروهای افغانستان یکی از برنامه‌های مهم آمریکا و متحدان آن در سازمان ناتو است تا به تدریج مسئولیت‌های مربوط به حفظ امنیت و ثبات افغانستان به نیروهای ملی و محلی واگذار شود و راه خروج نیروهای غربی از آن کشور هموار گردد. یکی دیگر از موضوعهای مهم مورد بحث در واشنگتن گفتگوی دولت آقای کرزای با گروه‌های مسلح مخالف دولت و جذب آنها برای مشارکت در امور افغانستان است. قرار است رئیس جمهور افغانستان در دومین روز اقامت خود در کاخ سفید به دیدار پرزیدنت اوباما برود و در یک کنفرانس خبری مشترک نیز با وی شرکت جوید. سفر رئیس جمهور افغانستان به دنبال فروکش کردن تنش‌هایی صورت می‌گیرد که چندی پیش بین کابل و پایتخت‌های کشورهای باختری بروز کرد. در واشنگتن دولت مردان آمریکا منتظرند تا از دیدگاه‌های حامد کرزای در مورد مسائل مهم آن کشور آگاه شوند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم از واشنگتن درباره اهداف سفر حامد کرزای به آمریکا. و در ادامه در بخش دوم مجله نیمه شب میریم سراغ خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه تأسیس استان البرز در این کمیسیون خبر داد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، عبدالحسین ناصری سخنگوی کمیسیون شوراها گفت در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون لایحه تأسیس استان البرز بررسی و کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب رسید و افزود در صورت تصویب نهایی این لایحه استان البرز متشکل از سه شهرستان کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ و بخشای مرتبط با آنها تشکیل می شود. رئیس جمهوری برزیل در آستانه سفر به ایران اعلام کرد تمام گزینه‌ها برای دستیابی به راه حلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را مد نظر قرار می‌دهد. لوئیس اینیاسیو لولا دا سیلوا در گفتگو با روزنامه اسپانیایی ال پائیس که روز یکشنبه منتشر شد گفت می‌خواهم تا دقایق آخر هر گونه امکانی برای دستیابی به یک توافق با رئیس جمهوری ایران را امتحان کنم. برزیل همراه با ترکیه در هفته‌های اخیر تلاش کرده تا توافق بر زمین مانده ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد مبادله سوخت هسته‌ای را احیا کنند تا مسئله تحریم‌ها علیه تهران متوقف شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که 5 تن از زندانیان سیاسی سحرگاه یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. اعدام شدگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان گزارش شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نامبردگان به اتهام شرکت در آنچه عملیات تروریستی خوانده شده از جمله بمب‌گذاری در مراکز دولتی در شهرهای مختلف ایران به اعدام محکوم شده بودند. این اتهامات از سوی متهمین رد شده بود.
شاهین بشیری مدیر داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و آخرین برنامه مجله نیمه شب ما برنامه صدای دیگر هست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر و
صدای دیگر.
در این برنامه من رویا کریمی مجد
و من فهیمه خضر حیدری
25 دقیقه با شما خواهیم بود.
با ما بمانید.
اردیبهشت ماه ماه زنانه، این رو سال هاست که همه میدونن.
خب بله، برای اینکه روز جهانی مادر در اردیبهشت ماهه.
ولی اردیبهشت فقط برای تعریف و تمجید از خانم ها و مخصوصا مادران نیست که مهم شده. اردیبهشت ماهیه که کم کم هوا در ایران رو به گرمی میره و
خب مسئله حجاب خانم ها هم از نظر مسئولان دولتی جمهوری اسلامی پررنگ تر میشه.
ولی این هفته پرخبرترین هفته در ماه های گذشته هم بوده. بیشتر مسئولان دولتی در این هفته گوشه چشمی هم به مسائل زنان داشتن.
و گوشه چشم هم که احتمالاً همون یه نظر دیگه، یک نظر هم که میگن حلاله. آقای احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفتن زنان در اغلب رشته های دانشگاهی بر مردان پیشی گرفتن و البته تناقض اینجاست که زنان به جز اونهایی که در رشته های علوم تربیتی شاغلن دو برابر متوسط جامعه بیکارن.
آقای متکی هم گویا مسائل زنان کانادا رو بیشتر از زنان ایرانی پیگیری میکنن. وزیر امور خارجه ایران گفتن نقض حقوق بومیان و زنان اقلیت های قومی رو در کشورهایی از جمله کانادا جمهوری اسلامی با جدیت پیگیری خواهد کرد.
البته مسائل زنان ایران هم مهمه، اما از زوایای دیگری. مثلا سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران اعلام کرده توقعات بیجای زنان علت اصلی همه اختلافات خانوادگی است و به همین دلیل هم هست که زنان 80% متقاضیان طلاق رو تشکیل میدن.
شاید هم همین توقعات بیجا سبب شده که رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان بگه تشکیل وزارتخانه با عنوان زنان نه تنها ضرورتی نداره، بلکه برای پیگیری مسائل زنان هم مفید نیست.
بله دیگه، پس نتیجه میگیریم حق طلاق هم مثل وزارت زنانه و برای زنان مفید نیست. فریدون امیرآبادی سرپرست شورای حل اختلافات خانواده در تهران پیش بینی کردند که اگر حق طلاق رو به زنان بدیم، همه مردها مجرد خواهند ماند و هیچ مردی روز خوش نخواهد دید.
و با تاکید بر اجرای طرح حجاب و عفاف، البته با توجه به تغییر فصل، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفتن متولیان فرهنگی هیچ کار فرهنگی درباره رعایت عفاف و حجاب انجام نمیدن.
و اما مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که برای شاداب سازی مدارس، خارج کردن مدارس دخترانه از اشراف ساختمان‌های مشرف، به کارگیری نیروهای زن در تمام زمینه‌های کاری مدرسه، ایجاد اتاق دیدار و گفتگو با مراجعان مرد و اولیا و مراقبت از محیط پیرامونی مدرسه آغاز شده.
و آیت الله صافی گلپایگانی گفتن این برای ما ذلت است که به ورزشکاران زن ما بگویند برای شرکت کردن در مسابقات خارج از کشور باید به جای روسری از کلاه استفاده کنند.
خب شاید آیت الله صافی گلپایگانی نشنیده باشند که در همین روزها یک مقام مسئول در نهاد ریاست جمهوری ایران اعلام کرده که حجاب زنان یک امر شخصی است و رعایت حجاب برای زنان ایرانی که در خارج از کشور به سر می‌برند اصلا به دولت ایران نه تنها مربوط نیست، بلکه بستگی به قوانین کشور محل اقامتشون داره.
خارج از کشور هر اتفاقی که بیفته، در داخل کشور حتی لیست حضور و غیاب دانشجویان هم دیگه دخترانه و پسرانه شده.
و خبری که بیشتر مادرانه است تا زنانه، اینکه قرار هست دارالقرآن ها در مساجد مسئولیت مهد کودک ها رو هم بر عهده بگیرن.
و البته بحث تأسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم گویا داره جدی میشه.
واقعا همه این سوژه های رنگارنگ رو که نمیشه در یک برنامه 25 دقیقه‌ای بررسی کرد.
کاملا حق با توئه. من از بحث حجاب شروع کردم و این موضوع رو که چرا 30 سال بعد از انقلاب اسلامی هنوز مسئله حجاب این چنین پررنگ و مهمه رو با محمد جواد اکبر این دین پژوه ساکن پاریس مطرح کردم.
واقعیت اینه که وقتی شما از یک دین یا از رشته علمی یا از یک قاعده اجتماعی چیزی بیش از ظرفیتش طلب کنی، چیزی رو طلب کنی که اساسا در تعریف او وجود نداشته، طبیعتا به ناکامی میرسی. دین ذاتش اختیاری است. تمام مفاهیمی که درباره دین در قرآن هم اومده از تمکین دینه، یعنی آدم باید به نتیجه برسه، اون ایمان رو پیدا کنه و دین رو اختیار بکنه با همه آموزه‌های دینی. فرض می‌کنیم حجاب یکی از آموزه‌های دینی مسلم ماست. اگر این فرض رو بپذیریم، هم هر کس قرار محجبه باشه باید با اختیار باشه. جمهوری اسلامی بر دین اختیاری آموزه‌های تحمیلی رو سوار کرد و از دین توقع داشت اجبار رو، بلذا این باری بود که بر دین تحمیل شد، دین ظرفیتش رو نداشت، نه دین موفق شد و کامروا شد در میان مردم و نه مردم پذیرفتند آموزه هایی که به نام دین بر اونها تحمیل شد.
از پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد پرسیدم که چرا 30 سال تلاش، اجبار، فشار، قانون و مجازات نتونسته حجاب رو در جامعه ایرانی تثبیت کنه.
این چند تا دلیل میتونه وجود داشته باشه. فکر میکنم که یکی از دلایلش همین اعمال سیاست‌گذاری از بالاست، که همون به نسبت هم اگر ما دیده باشیم تو جریان حجاب هم همین اتفاق افتاد، اینکه چطور تونست اون موقع تاثیر بذاره، به خاطر اینکه یک واکنشی بود به بی‌حجاب کردن اجباری و بعد مذهبی کردن جامعه و یا بشه گفت انقلاب در جامعه از طریق تغییر پوشش بدن زنا. به همین خاطر هم هستش که به دنبال این اجباری کردن حرکت های واکنشی تبدیل شد به یک سری پس زدن این نوع بی‌حجابی به عنوان یک مفهوم غربی و مبارزه با مفاهیم و غربی، با الگوهای غربی، به عنوان یکی از بهترین الگوهاش الگوه بی‌حجابی اجباری بود. بنابراین اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، یکی از دلایلش میتونه این باشه که همونطور که اون حرکت یک جور واکنشی بود به بی‌حجابی اجباری و تعریفش به عنوان الگوهای غربی، این یک جور برخورد سنتی بود و اجباری بود برای اجباری کردن حجاب به عنوان مبارزه با الگوهای غربی. از همین منظر هم هستش که تو اوایل کارم ما می‌بینیم که خیلی‌ها پذیرفتن و البته بخش بعضی از زنان هم بودن که نپذیرفتن یا جا خوردن، ولی به هر حال فضا فضای ایدئولوژیکی بود و تو اون فضای ایدئولوژیکی و یک جور احترام به اون کاریزمای رهبری و بحث انقلاب و اینها، همه اینا تاثیرات داشت برای اینکه عملا بتونه اینو به امر پذیرا بکشونه، نه به عنوان جدی، یعنی به عنوان یک امر کلی، ولی به هر حال فضای سنتی جامعه هم تاثیر داشت. خب حالا اینجا اگر بخوایم اینو نگاه بکنیم در مقابل این حرکت، ما اولش مقاومت می‌بینیم، بعدش چون سرکوب و اجباره تبدیل میشه به قانون و توی مقاطعی هم می‌بینیم که خیلی پذیرفته است و امری مثلا خیلی جدی و اجباری هم پیش نمیاد. اما هرچی که این آگاهی عمومی و آگاهی جنسیتی توی جامعه داره بالا میره، به همون نسبت حبل زنان در بدنشون گسترش پیدا میکنه. یعنی اون زمانی که حجاب اجباری شد توی ایران، ما میدیدیم که تو خارج کشور بحثای مختلفی راجع به این اجبار و اعمال سیاست جنسی از سطح حاکمیت میشد. بنابراین کار زیادی این حرکت برد تا اینکه بتونه در انتقال و دادن و تجربهش در داخل و انتقال یه سری مفاهیم و نظریات از خارج کمک بکنه برای اینکه ما بیشتر بتونیم بفهمیم آگاهی جنسیتیمون رو بالا ببریم. به هر حال اول سیاست جنسی در ایران اعمال شد در همزمان با انقلاب اسلامی و هم به همین خاطر هم یک جور اعمال کنترل بر بدن زن مطرح شد، منتها با بازی‌های سیاسی و با درگیری‌های سیاسی آمیخته شد و در حاشیه رفت، در حالی که متن اصلی سیاست‌گذاری‌های حاکمیت رو تشکیل می‌داد. در دراز مدت با رشد آگاهی جنسیتی زنان، با رشد جنبش زنان در ایران و همینطور افزایش آگاهی زنان به لحاظ اینکه تو حوزه‌های آموزشی وارد شدن و نرخ جمعیت تحصیل کرده رو بالا بردن و خودشون رو وارد بازار کار هم تحمیل کردن، یا حتی اگر وارد بازار کار نشدن کارهای مختلفی رو خلق کردن و تونستن پیش ببرن، همه اینا به نظر من تأثیری که گذاشت این بودش که در واقعیت ما می‌بینیم که زنان آگاه هم به اینکه می‌خوان اختیاردار بدنشون باشن، ولی در قانون و در شکل رسمی ببینیم که این قانون وجود داره و تا این قانون هست به خاطر اجبارهایی که بر روش وجود داره خوب دارن تن میدن.
البته آقای علی مطهری نماینده تهران در مجلس هم حرفای جالبی در یک برنامه تلویزیونی درباره مسئله حجاب مطرح کردن که در نوع خودش واقعا شنیدنی است.
یه رقابتی بین خانم ها هست که اگر بنا باشه که یک حجاب استانداردی نباشه، این به هیچ حدی متوقف نمیشه. اگر یک خانومی خیلی آزاد آمد بیرون، بسیاری از خانم ها ممکنه بگن چرا ما اینجور نباشیم، من که از او زیباترم، او اینجور خودش نشان بده، تبرج کنه، خودنمایی من نکنم، او هم لذا خیلی زود سرایت میکنه. مخصوصا خانم های ایرانی استعداد این موضوع هم خیلی خوب دارن. این که میگن که وجه و کف این استثناست و میتونه بیرون باشه، اون وجهی است که آرایش نداشته باشه، نه این وجوهی که ماشاءالله این همه آرایش کردن مثل شب زفاف، مثل شب عروسی همه تو خیابون. جاذبه این موضوع و کششی که در خانم ها هست، نیرویی که در اونها هست برای تبرج خودنمایی، این بالاخره کار سختی است که بخوان اینا حجاب رو به طور کامل رعایت بکنن. ما مردان اگه بخوایم بفهمیم مسئله رعایت حجاب برای خانم ها چه مقدار سخته، باید به خودمون مراجعه بکنیم که مسئله چشم چرانی نکردن برای ما چقدر سخته. یعنی این دو در به موازات همه، همون مقدار که چشم چرانی نکردن برای یک مرد سخته، رعایت حجاب هم برای یک زن سخته. من دارم طبیعت زن و مرد رو میگم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
همین چند روز پیش بود که مجید جعفرزاده رئیس مرکز حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که حجاب امر شخصی است و رعایت حجاب برای زنان ایرانی در کشورهای خارجی به دولت ایران مربوط نیست و بستگی به قوانین کشور محل اقامتشون داره. ایشون به ایلنا گفتند محمود احمدی نژاد با زنان بی حجاب در خارج از ایران دیدار میکند و مشکلی پیش نمیآید. محمد جعفرزاده همچنین گفته ما به ایرانیان خارج از کشور نمیگوییم حجابشان را رعایت کنند یا نه، آنها باید به قوانین کشوری که در آن زندگی میکنند احترام و طبق آداب و رسوم آن کشور رفتار کنند.
اما همین جمعه پیش بود که احمد خاتمی در نماز جمعه تهران این مسئله رو رد کرد و گفت که برخلاف تصور برخی ها حجاب مسئله شخصی نیست و کاملا مسئله اجتماعی است و منکر حجاب سازنده ده ها گناه کبیر است. محمد جواد اکبر این در این مورد میگوید
ممکنه در همه امور دینی شرایطی پیش بیاد که آدم بخواد تقیه بکنه و بر اساس مصالحی که اولویت داره بر احکام دینی عمل بکنه، اما اساساً قبل از این که به این سوال پاسخ بدیم ما باید به پرسش دیگه‌ای پاسخ بدیم و اون این استش که حجاب اساسا چقدر از اولویت برخورداره توی آموزه های دینی و این اشتباه مشهوری که شده حجاب رو مساوی عفاف گرفتن و فساد رو مساوی بیهجابی گرفتن و بخشی از این مشکلات جامعه رو ربط دادن به پوشش زنان. فکر میکنم روی این موضوعات اول باید تجدید نظر بشه.
پروین اردلان فعال حقوق زنان ساکن سوئد:
من از این جهت که ایشون داره میگه که حجاب امر شخصی موافقم، ولی اینکه چجوری تفکیک میکنن که برای زنان خارج کشور شخصیه و برای زنان داخل کشور شخصی نیست رو متوجه نیستم. با این نگاه برآیند اینه که شما در هر حکومتی که دارین زندگی میکنین اون قواعد اون جامعه رو باید بپذیرین و این دیگه امر شخصی نیست. چیزی که ایشون داره میگه در واقع نمیخواد بگه که حجاب امری شخصیه، در واقع داره میگه که حجاب امری قانونیه و متناسب با قوانین هر کشوری. و حالا اگر که ایشون در میخوام بگن که در خارج شخصیه ولی در ایران اجباریه یا قانونیه، در واقع دارن میپذیرن که باید همه زنا تابع قوانینی باشن که تو هر کشوری نسبت به حجاب اعمال میشه. با این سیاست یعنی باید بپذیرن برخورد با زنان با حجاب رو تو کشورهای دیگه‌ای که میخوان حجاب داشته باشن ولی دولتاشون نمیخوان اینا این حجاب رو داشته باشن. خب این در واقع یک تناقضه و اصلاً اساساً از اساس به نظر من ایراد داره.
نظر پروین اردلان رو هم در این مورد شنیدم.
میشه مثل عروسای زندگی کرد سالها در میان دستای هرزه مرد، با یه فشار سخت فریاد بزنی منم زن خوشبختی رو داد بزنی. تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرجیدم. نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، توفاله عقیدت رو بهت پس میدم. زن جنس دوم، نه کالای صیغه‌ای، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی. نه زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست. زیبایی رو ازش گرفتی و زدانیش کردی دورش.
حق و تکلیف هم در هفته گذشته بحث داغی بود.
ماجرا از اونجا شروع شد که خانم سجادی معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت دولت‌های گذشته به آموزش مباحث حقوق خانواده‌ها پرداخته و با آموزش حقوق زن و مرد نسبت به هم چگونگی گرفتن این حقوق رو از یکدیگر آموزش دادند که همه به اختلاف‌های خانوادگی منجر شد. اما ما در دولت نهم و دهم آمدیم و به تکلیف همسران نسبت به هم پرداختیم.
محمد جواد اکبرین ریشه این تغییر سیستم رو تکلیف مدار بودن تفکر سیاستگزاران فرهنگی و اجتماعی میدونه.
جمهوری اسلامی از آغاز طیفی از حاکمانش تکلیف مدار بودن، همه چیز رو از زاویه تکلیف می دیدن، اساسا حقی برای انسان قائل نبودن و انسان رو مکلف می دیدن در برابر خدا، مکلف در برابر حکومت، مکلف در برابر قوانینی که حکومت در واقع تعریف کرده، حقی برای آدمی قائل نبودن. در حالی که نگاه دوم نگاه حق مدار هست، در نگاه حق مدار قاعدتا به خانواده هم که میرسیم سری حقوق خانواده و زن و شوهر رو جستجو میکنیم. من فکر میکنم که در حال حاضر چون اکثریت کسانی که حاکمند بر مردم در جمهوری اسلامی افرادی هستند که به لحاظ ذهنی تکلیف مدار هستند و مفهوم حق رو اصلا در منظومه معرفتیشون به رسمیت نشناختن، طبیعی است که به خانواده هم که برسند حقوق خانواده رو در واقع نمیپذیرند و سخن از تکلیف رو میارن.
آیا این نوع نگاه ریشه در مبانی اسلامی داره؟
تردیدی نیستش که هر انسان به میزانی که از حقوق برخورداره به همون میزان از تکالیفی هم برخورداره. منتها مشکل اینجاست که ما در متون دینی قبل از اینکه حق آدمی رو جستجو کنیم نمیتونیم سخن از تکلیفش به میون میاریم. انسان با حقش تعریف میشه. شما اول یه موضوعی رو باید تعریف بکنی، بعد تکلیفی رو بر این تعریف استوار بکنی. شما وقتی انسانی رو که با حقش تعریف میشه، بشری رو که با حقوق بشر تعریف میشه رو هنوز نشناختی، تعریفش نکردی، اصلا نمیتونی درباره چیزی که تعریفش نکردی سراغ تکالیفش بری و از تکلیفش سخن بگی.
و پروین اردلان فعال حقوق زنان هم حق رو چه برای زن و چه برای مرد مهم ارزیابی میکنه.
این حق محوری رو پیشه میکنین، یعنی معیارتون بر مبنای حقی و حق محوری، اون موقع دیگه نگاهتون فراتر از این موضوعه که طرف مقابل مرد یا زنه. شما در واقع به حقوق انسانی قضیه فرد توجه میکنی. وقتی از حقوق برابر حرف میزنیم یعنی در واقع حقوق برابر زن و مرد در قوانین، در موقعیت ها، در استفاده از فرصت ها و در امکانات همه اینها. ولی وقتی که بحث رو تکلیف میذاریم یعنی که سلب مسئولیت میکنین از پذیرفتن حقوق انسانی افراد هم از زن و مرد و اونها رو منتقل میکنین یا بر مبنای مثلا تعالیم اسلامی، بر مبنای تعاریف ایدئولوژیکی، بر مبنای تعالیم مذهبی، یعنی بر مبنای دیگری اگه شما تعریفشون میکنین. خب وقتی این کار رو میکنین عملا حقوق ممکنه که نادیده گرفته بشه. این دلیل اینجا نیست که فقط حقوق زنان نادیده گرفته میشه، تو این شکل تکلیف محور اساسا مردای هم هستن که حقوقشون نادیده گرفته میشه. مثلا اینکه شما میان اعلام میکنین که مرد سرپرست خانواده و باید همه چیز تحت اختیار اون باشه، خب در این حال شما دارین به مرد قدرت میدین و این قدرت رو بر مبنای تکلیف مشخص میکنین که صاحب و در واقع رئیس زن، رئیس بدن زن، رئیس فکر زن و رئیس همه فعالیت های زن مرده. و در یه جای دیگه هم تمام مسئولیت های زندگی و کاری رو بر گردن مرد میندازید و به همین خاطر هم تناقض‌ها و تنش‌های خیلی زیادی رو ممکنه منجر بشه. اون چیزی که تو بحث حقوق زنان مطرحه بیشتر بر مبنای حق محوریه، حقوق جنسیتی، حق زن بر بدن خودش، حق زن بر اندیشه خودش، حق زن در خانواده چه حقوقی داره. بنابراین نمیتونه مبنا بر این باشه که وقتی حقوق خودمون رو به عنوان حقوق انسانی بشناسیم ایجاد تناقض و تنش و اختلاف میشه.
رئیس شورای فرهنگ اجتماعی زنان گفته تشکیل وزارتخانه‌ای با عنوان زنان با توجه به تجربه دیگر کشورها نه تنها ضرورتی نداره، بلکه برای پیگیری مسائل زنان هم مفید نیست. به اعتقاد خانم منیره نوبخت، بررسی تجربه کشورهای دیگری که در اونها وزارتخانه‌های زنان، جوانان و یا خانواده تشکیل شده نشون میده که وظایف این وزارتخانه‌ها به اقدامات رفاهی، حمایتی و پشتیبانی محدود میشن که همکنون همین اقدامات در کشور از طریق وزارتخانه‌های دیگری به شکل خوب و وسیع‌تری انجام میشه.
در همین حال آیت الله مکارم شیرازی هم خواستند که دستگاه‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر در حد وزارتخانه ارتقا پیدا کنند. ایشون گفتند علت اصلی گسترش مفاسد اخلاقی در ایران نبود متولی مشخص اخلاقی در کشور هست.
پروین اردلان هم در مورد این دو وزارتخانه ناگفته‌هایی داره.
از یک نظر بحث وزارت زنان برای حاکمیت مهمه، برای که بتونه زنان رو تو حوزه‌های سیاسی هم فعال بکنه. خب این توانمندی در جای خودشه، ولی در جای دیگه‌اش میتونه ابزار تبلیغاتی باشه برای اینکه در افکار بین‌المللی و سیاست‌های بین‌المللی مسئله مطرح بشه که ما زن وزیر هم داریم. این در بعد تبلیغاتی میتونه موثر باشه، ولی در بعد سیاست‌گذاری‌های داخلی نمیتونه در بر بگیره. اگر که قرار باشه که ما در واقع به نیازهای زنان توجه بکنیم، این نیازهای در حوزه کلانی الان به نظر من داستان وزارت زنان نیست. خیلی چیزهای مختلفی تو جامعه وجود داره که با بحث باب آوردن زنان تو حوزه وزارت نمیدونم قابل حل یا نه. مثلا ما مرکز مشارکت زنان داشتیم، مرکز امور خانواده داریم و مرکز دیگه‌ای که میخواد که روی این قضايا کار بکنه و تو حوزه زنان توجه نشون بده، ولی عملا میبینین که اصولا توی سیاست‌های جهانی اینجور موقعیت‌ها بیشتر بُعد تبلیغاتی داره. بُعد دوم که بحث وزارت امر معروف و نهی از منکر دارین میگین، من فکر میکنم که خواست زنا و آگاهی زنا داره بالاتر میره و عملا این یه جور سیاست نظامیه، این نظامیگری رو تقویت کردن به نظر من وزارت امر معروف و نهی از منکر، همون کاری که از اوایل انقلاب مطرح شد. اتفاقاتی که داره در ایران با سیاست‌گذاری جدید داره میفته به یه نوعی بازسازی و باز تولید سیاست‌های دهه 60 و تکرار اونهاست، حالا اینجا با یک سری سیستماتیک‌تر. این اون چیزیه که به نظر داره به وجود میاد به نظر من.
از محمد جواد اکبری پرسیدم کدام یک اولویت دارد، وزارت زنان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر؟
واقعیتش این استش که من تعریف هیچ کدوم از این دوتا وزارتخونه رو نمیفهمم و نمیدونم. ببینید، ما وقتی بگیم وزارتخونه زنان معنیش این هستش که زنان رو از جنس بشر ایرانی، شهروند ایرانی جدا کردیم، یک ویژگی بهش بخشیدیم و مثل مقولاتی مثل اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش چیزی هم داریم به نام زنان. من نمیدونم این تفکیک اصلا مبنای معرفتیش کجاست. ما باید بریم به سمت برابری حقوق زن و مرد تا بتونیم جامعهمون رو آباد بکنیم در دنیای مدرن و در مؤلفه های دنیای مدرن. تعریف چیزی به نام وزارت زنان فکر میکنم که بسیار مقوله غریبی است که اول باید تعریف بشه و بعداً دربارش صحبت بشه، ولی چون اصلا نمیفهمم یعنی چی وزارت زنان، نمیتونم دربارش اظهار نظر بکنم. همین نکته رو من درباره وزارت امر معروف و نهی از منکر دارم. سوال نخست، معروف چیه، منکر چیه، و بعد بشینیم بگیم امر به معروف چیه و نهی از منکر چیه. این مقولات اصلا در جامعه ما تعریف شده نیست، حتی در متون دینی ما نیازمند به تفسیر و گفتگو دربارش وجود داره. آقایون مثل اینکه انگار این مفاهیم کاملا مسلمه و همه تعریف واحدی دربارش دارن میان مطرحش میکنن و تازه وزارتخونه میخوان دربارش تشکیل بدن. و دومی که معروف و منکر بعد از تعریف شدن یک امر اخلاقی که در اون اجتماع تعریف میشه، بین آدم‌ها تعریف میشه، مقوله‌ای نیست که دولت بخواد روش در واقع دست بذاره و سازمانی براش تعریف بکنه. مثل این است که ما وزارت نماز داشته باشیم، وزارت روزه داشته باشیم، وزارت خمس داشته باشیم. به همون اندازه که وزارت نماز و وزارت روزه مسخره است، وزارت امر معروف نهی از منکر هم مسخره است. من فکر می‌کنم اگر خدای نکرده روزی چنین وزارتخانه‌ای تشکیل بشه، اگر کسی اندک امیدی هم به بیزار نشدن جامعه از دین و دین داره، داره اون امیدش رو هم از دست میده و ما با یک فاجعه دینی و معرفتی روبرو خواهیم شد.
به دستی که شلاق مرگه، به چشمی که فصل تگرگه، به پرونده زرد پاییز که برگه که برگه همش برگه، به اعدام بارون بدونم، به تقدیر گریون بدونم، به این سال و ماه شکسته، به این سخت ویرون بدونم.
بنیاد فمینیستی مجوریتی جایزه سال 2010ش رو با تقدیر از تمام فعالان حقوق زن در ایران به آن دسته از فعالان زن ایرانی اهدا کرده که در زندان به سر میبرند. عشا مومنی که سابقه زندانی شدن در جمهوری اسلامی ایران رو داره، این جایزه رو در شهر لس آنجلس از طرف فعالان مدنی زنی که زندانی هستند دریافت کرد.
بنیاد فمینیستی مجوریتی یک سازمان فمینیستی غیر دولتی در آمریکاست که در سال 1987 برای برقراری تساوی جنسیتی، تأمین سلامت تولید مثل و از بین بردن خشونت تأسیس شد. این بنیاد از سال 1972 ناشر میس مگزین، یکی از اصلی ترین مجلات فمینیستی آمریکاست.
بنیاد فمینیستی مجوریتی علاوه بر فعالان زن زندانی در ایران، از خالد حسینی نویسنده آمریکایی افغانی تبار، گلوریا استاینم فمینیست مشهور آمریکایی و مؤسسه میس مگزین و دولارس خورتا فعال کارگری مکزیکی تبار هم تقدیر کرد.
از عشا مومنی فعال مسائل زنان ساکن لس آنجلس پرسیدم چه شد که این جایزه به زنان زندانی در ایران تعلق پیدا کرد.
کلا سال گذشته این بنیاد فمینیست مجوریتی جایزه رو به کمپین داد و سال 2006 هم این جایزه رو به خانم شیرین عبادی دادن. الان چندین سال فعالین زن امریکایی توجه دارن به مسائل زنان توی خاورمیانه و فمینیست مجوریتی هم خیلی توجه خاص داره نسبت به ایران. خب یکی دلیلش اینه که به خاطر فعالیت‌های فعالین ایرانیه که اینجا هستن، خارج از ایران تلاش میکنن که حساس کنن بقیه گروه ها رو به مسائل ایران، و دیگه اینکه فعالیت زنان توی ایران انقدر دیگه شناخته شده توی کل جهان که دیگه فکر میکنم نمیشه نادیدش گرفت.
در این مراسم شما نماینده زنان ایرانی بودین برای دریافت این جایزه. آیا در کل مراسم تحلیل خاصی در مورد وضعیت زنان ایرانی و تلاش‌ها و فعالیت‌های اونها هم مطرح شد؟
ببینید، جایزه‌ای بود که دادنش به فعالین حقوق زنی که الان توی زندان هستن و منم افتخار اینو داشتم که نمایندگی این فعالین این جایزه رو دریافت کنم. توی فرصت کوتاهی بود که حالت میزگرد داشت با بقیه کسایی که این جایزه رو گرفتن، گلوریا استاینم، دولورس هورتا و خالد حسینی سه نفر دیگه بودن، و توی اون فوتبال کمی که من داشتم من سعی کردم یه تصویری بدم از اینکه فعالین توی ایران دارن زیر چه فشارهایی هستن، که یه قسمتش خب زندانه و یه قسمتش هم هزینه هایی که دیده نمیشه، مثل اینکه از کار اخراج میشن، از تحصیل باز میمونن، یا اینکه برچسب‌ها، انگای اخلاقی که به این فعالین چون که باعث میشه خانواده ها از هم متلاشی بشه، که اگر که شما از اقلیت قومیتی باشین این فشارها چندین برابر میشه.
خانم مومنی، آیا این جایزه ارزش مادی هم داره یا صرفا سمبولیک است؟
این جایزه مالی نیست، صرفا سمبولیکه و صرفا به خاطر تقدیر از کسایی هست که توی ایران دارن برای حقوق زنان تلاش میکنن.
شما لیستی از زنان فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که در زندان هستن دارین؟
فقط من سعی کردم یه تصویری بدم که بدونن که الان با چه مشکلاتی توی ایران فعالین دارن دست و پنجه نرم میکنن. خب من اسمشون دارم، من همه رو میشناسم، ولی توی این فرصت کم من فکر کردم به جای اینکه اسمی گفته بشه، چون به هر حال میان حالت مهمونیه، فقط صرفا اسم بردم انقدر تاثیر نداره تا اینکه وقتی که اینا اون مراسم رو ترک میکنن با یه تصویری از موقعیت کسایی که توی ایران دارن فعالیت میکنن، زندانی میشن، با اون تصویر برن خونه هاشون. از این افرادی که الان توی زندان هستن، کاوه کرمانشاهی هست، محبوبه کرمی هست، شیبا نظرآهاری هست، عالی اقدام دوست هست که عالی الان داره حکم 3 سالش رو میگذرونه و الان بالای 2 ساله که تو زندانه، میترا عالیه، بهاره هدایت، شیبا نظرآهاری، خانم مفیدی هست. یه وبسایتی ما درست کردیم، بچه های کمپین کالیفرنیا اینجا زحمت کشیدن، اسم آدرس وبسایت هست movementwatch.com، که اینجا تمام لیست کسایی که در رابطه با جنبش زنان دستگیر شدن از 3 سال گذشته هست با حکماشون، اینکه چه تاریخی دستگیر شدن، چه حکمی بهشون داده شده و خیلی سایت خوبیه برای اینکه بشه تو این زمینه اطلاعاتی به دست آورد.
خانم مومنی، فکر میکنید که دریافت جوایزی این چنین سمبولیک چه تأثیری میتونه داشته باشه بر فعالیت جنبش زنان در ایران؟
این جوایز کمک میکنه به حساس شدن جامعه جهانی به مسائل و مبارزات فعالین حقوق زن تو ایران و هزینه هایی که این فعالین دارن میپردازن به خاطر حقوقی که باید داشته باشن. یکی دیگه کمک میکنه که ایجاد همبستگی بکنه بین گروه های مختلف زنان، گروه های بین المللی زنان. بعد وقتی که همچین مراسمی هست، به هر حال فعالین مختلف از کشورهای مختلف با هم دیگه آشنا میشن، با هم دیگه صحبت میکنن، تجربهشون رو به اشتراک میذارن و این خودش زمینه ساز همکاری و حمایت های آینده میشه. یه چیز دیگه ای که نشون میده اینه که به هر حال دنیا داره نگاه میکنه که توی ایران چه اتفاقی میفته. من فکر میکنم این برای فعالین توی ایران یه دلگرمی باشه، بدونن که صداشون داره شنیده میشه و اون هزینه هایی که دارن میدن داره دیده میشه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسید.
مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. کم کم باید با شما خدافظی کنم، اما جایی نرید. همکارم شاهین بشری تو استودیوس با تازه ترین خبرها. خدا نگهدار.